بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان من سجدت له جباه الاجرام. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و الروح. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفت که چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد. چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد. دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. صلوا علی محمد و آل محمد. مرا هزار امید است و هر هزار توی. برای ورودی صحبت که جلسه همه خورده راحت تر بشه، دیشب با یک جریانی عرض شد و امشبم حالا از اینجا شروع میکنیم. بنامون کوتاه بوده امشب و اون اینه که در شرح حال پادشاهان هندوستان که بسیار به علمای شیعه احترام می‌گذاشتند و به فرهنگ و ادبیات ایران هم خیلی احترام می‌گذاشتند و علاقه داشتند، شاه جهان در عهد صفویه بعضی از وزرا علما می رفتن و اونها بیشتر حمایت می کردن گاهی. آینه ای گران قیمت جلوش بود، جلوی سلطان، که از جنس چینی با سختی اینها رو تهیه می کردن، خیلی ارزشمند بود. دستش خورد به آینه و افتاد. با حسرت گفت که از قضا آینه چینی شکست. همسرش اونجا ایستاده بود که اصالتاً ایرانی بود، گفت که خوب شد اسباب خودبینی شکست. خوب شد اسباب خودبینی شکست. حالا در حد یک شعره ولی مفهومی بلند رو القا میکنه. خوب شد اسباب خودبینی شکست. ایام شهادت آقا علی ابن الحسین بود، من آقا امام سجاد. دیشب در نظرم بود این روایت رو نقل کنم، فرصت نشد. امشب عبوری رد میشه. سئل علي بن الحسين عليه السلام عن التوحيد از آقا امام سجاد علیه السلام راجع به توحید سوال شد. فقال علیه السلام ان الله عز وجل علم انه يكون في آخر الزمان اقوام متعمقون. حضرت فرمودن خداوند میدانست که گروهی و اقوامی در آخر الزمان خواهند آمد که فکری بلندتر در ادراک مفاهیم دارند، عمیق‌تر فکر می‌کنند. فانزل قل هو الله احد، سوره توحید را نازل کرد. این سوره توحید به فرمایش آقا امام سجاد علیه السلام همه جهته انسان را متوجه توحید میکنه. جمله ای را خواجه نصیر طوسی دارن، میفرمان اساس شرک بر چند چیزه. یک توجه به کثرات. معبود وقتی متعدد شد، مبانی شرک بر همین استوار بود. مشرکین میگفتن اجعل الالهه الها واحدا، 360 خدا را میخواد یکی کنه، امکان نداره. کثرت، خدا رحمت کنه مرحوم دوست عزیزمون آیه عاشق هادی مروی، ایشون می‌فرمود بعضی از پیر مردا و علمای مشهد می‌گفتن که عاشق عباس تربتی پایین خیابون منبر می‌رفت و 10 شب فقط راجع به فرق بین واحد و احد صحبت میکرد که چرا قرآن میفرماید قل هو الله احد، فرق بین واحد و احد 10 شب. حالا دیگه اون سبک و سیاق و منبری و اونها رو میخواد. اون مردم هم اتفاقا بهره خیلی میبردن، افرادی عمیق با ادراکی بالا بودن. حالا الحمدلله سطح عمومی ادراک خیلی فرق کرده و متفاوت شده. خب یکی کثرت، مبنای شرک که انسان را از توحید دور میکنه. سوره به گونه ای شروع شده که قل هو الله احد، کثرات را نفی میکنه. دو، آنچه که باید ازش دوری کرد اعتقاد به قلب و انقلاب و تقلب و تجوف نسبت به باری تعالی. و قرآن فرماد الله الصمد، داره یه زاویه دیگر رو میزنه. حساب شده هست، هر کلمه ای حساب شده است. قل هو الله احد، الله الصمد. لم یلد، اینم باز از مصادیق کثرت در، یعنی علت و منشأ برای تعدد قرار نمی گیرد. ولم یولد، معلول تعدد هم نیست، نه می زاید و نه زاییده شده است، نه فرزندی دارد و نه پدری و مادری، نه معلول علتی است که مشابه خیش را تولید کند و نه علتی است برای تولید مشابه خیش. لم یلد و لم یولد. و زاویه دیگر نفی مماثل می کند. به هیچ وجه مشابهی ندارد. و لم یکن له کفو، هیچ رقم. این توحید را از ما می خواهند که همه زوایای شرک درش از بین رفته باشه. متوجه خدای واحد و احد صمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. امام سجاد علیه السلام فرمود چون خداوند می دانست در آخر الزمان گروهی می آیند اهل ایمان، متعمقون، اینها اهل تعمقن، اهل ادراکن، اهل فهم بیشترن، سوره توحید را برای اینها نازل کرد. بابی که قرآن باز می کند از اینجا شروع می شود و این سوره آقا امیرالمؤمنین علیه السلام است. سوره توحید، سوره قل هو الله، سوره آقا امیرالمؤمنین علیه السلام است. محبوب حضرت بود و حضرت به دوام در نمازهاشون به این سوره مشغول بوده. منتها در حرکت توحیدی به سمت خدای متعال، دوباره برگردم اول صحبتم تا یه فضای حالا کوتاهی که هست باز بشه و راحت تر خدمت دوستان باشیم و صحبت کنیم. گرچه ما این چند روز محضر عزیزان بودیم و خیلی هم خوشحال از این جهت که دغدغه تهذیب تو همه دوستان هست و فوق‌العاده هم هست و همسایگی حضرت هم براشون مفید بوده و در صدد ارتباط بیشتر و این نوع همسایگی و در طریق تهذیب بودن انشاءالله ظرفیت های نوعی را داره تعریف میکنه. منتها یک بال برای این حرکت مراقبته و عدم ورودی نسبت به ذهنیات پراکنده و یک بال دیگه فهم درسته و بعد حرکت، ادراک صحیحه و بعد حرکت. متاسفانه ما میهمان برداشت‌های خودمون هستیم و برداشت‌ها گاهی اعوجاج داره. برداشت‌ها از کانال ورودی ذهن انسان تا میاد به نفس برسه اعوجاج داره و بشر مانده این اعوجاجهای ذهنی است. آنچه که انسان را دچار مشکل میکنه کج فهمی است. در طول تاریخ هم بوده، در طول تاریخ هم بوده و یک طریق میتواند انسان را از پیچ و خم نجات بدهد و اون صراط مستقیمی است که منطبق بر قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام بوده باشد و تمام الگوها سوق میدهند به بازگشت به خیشتن، به معرفت نفس، به بازیافت خود، به تذکر، به توجه، به اطمینان خاطر، اطمینان قلب. و این ممکن نیست مگر با بیرون آمدن از ذهنی جوال، مگر با بیرون آمدن از توهم، مگر با بیرون آمدن از خیالات جوال. لذا جناب کمیل، 5 روایت از جناب کمیل نقل شده، یکیش این دعای کمیله. مرد بسیار بزرگواری بوده، واقعا حالا حرف از تعمق شد، بسیار متعمق و قوی بوده در این جهت. گاهی دست امیرالمومنین علیه السلام رو می گرفت و حضرت دستش رو می گرفتن و با هم صحبت می کردن. صاحب سر بوده، نزدیک بوده، خیلی نزدیک بوده. میگه که سوار بر مرکبی شدیم، با آقا امیرالمومنین میرفتیم. عرض کردم یا امیرالمومنین ما الحقیقه؟ حضرت فرمودن ما لک و الحقیقه، تو را به این حرفا چه؟ این بهش بر میخوره در نگاه اول. عرض میکند که اولستو صاحب و سرک، مگه من صاحب سر شما نیستم؟ فرمود بلا، ولکن یرشح علیک ما یطفح منی، تو از نم بیرون کوزه داری تشنگی تو فرو می نشانی، حالا چه می خواهی؟ عرض کرد که آقا اول مثل که یخیب و سائلن، یه نفر مثل شما آیا سائلی رو رد میکنه؟ حضرت فرمودن الحقیقت و کشف و سبحات الجلال من غیر اشارتن. جناب کمیل که خودش اهل لسانه، عرض میکنه زبنی بیانن، آقا من متوجه نشدم. دوباره و سه باره یک جمله شما من فقط میتونم خورده بازش بکنم. در تبیین حقیقت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام برای کمیل ابن زیاد نخعی و شروع یک حرکتی به سمت حقیقت، حضرت میفرمان الحقیقت و محو الموهوم. موهوم، ما با موهوم گاهی زندگی میکنیم. قوه شهویه اصلش در انسان هست، ولی میدونید وقتی توهم میاد کنارش چه بیچاره میکنه انسان را؟ کیست که از این توهم پا بیرون گذاشته باشه؟ خیلی نادره. دائم این چشم داره عکس برداری میکنه. خیلی فرد متقی باشه، اهل پرهیز باشه، اهل سرشو میندازه پایین، سرشو میندازه بالا، نگاهش به آسمان، نگاهش به زمین، و کلی ثوابم برای همین کار هست. ولی بیچارگی ما، بیچارگی توهمه، و الا زندگی کم خدا نگذاشته برای ما. این زیاده خواهی شهوی بیچاره میکنه انسان را. هیچ وقت گویا سیری نداره، حتی گاهی توانایی نداره در سنین بالا، ولی جولان فکری هست، سیری ناپذیری. این باید ازش آمد بیرون. محول موهوم، یکیش تو شهواته. مؤمن نه زندگیشو میکنه، همسرداریشو میکنه، متین رو قاعده، هیچ هم کم نداره. ولی زیاد خواهی معلول توهم و تخیل زیاده. اینا رو باید جمعش کرد. در غضب، در دنیا طلبی، همه جا رخنه کرده این توهم. در تمام لایه‌های شخصیتی انسان رخنه کرده و انسان رو بیچاره میکنه و انسان رو مینشونه و انسان رو دور میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب کمیل ابن زیاد نخعی فرمود الحقیقت و محول موهوم، چه اندوخته ای؟ چشم یک حسه، حس بصر عکس میگیره از کانال قوه خیال، میفرسه برای حافظه و نگه میداره. یک دو سه ده هزار، ده هزار صد هزار، دائم داره کار میکنه این حس. گوش جدا و حواس دیگر جدا، در حس مشترک حافظه اینها نگهداری میشه و ارتباطهاش با هم و پیوندهاش با هم داده میشه. اینو انسان داره میده. انسان فقط با یک راه و طریق میتواند این تشتت رو کنار بگذاره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت، میفرمودن آقا نفس انسان دائم در جولان و چپ و راست رفتنه، باید حاضرش کنی. حاضرش کنم به چی؟ به اینکه خودت را دریابی، توجه به خدا، و هرچه از دستت در رفت غیر اختیاری، اختیاری وارد شو و این توجه را احیا بکن. این عمیق‌ترین راهی است که به قله سعادت انسان را میرسونه و فوق العاده بی پایان و بلنده و بلنده. شما نگاه میکنین در اسطوره سازی و اسوه سازی قرآن، کلمه اسوه مناسب تره، افرادی انتخاب شدن که این راه را رفته باشن، که رفته باشن. گاهی فردی است، گاهی جمعی است. جمعی مناسب، بهره‌وری از اون حیث جمعی در اصحاب کهف شما این رو میبینید. در چه مدت کوتاهی اینها این همه رشد نصیبشون شد؟ اینها که در دستگاه سلاطین بودن و سلطان بودن، یک دفعه چطور اینو تبدیل شدن به انسانهای وارسته ای که از اصحاب امام زمان علیه السلام مبعوث میشن و بیدار میشن؟ چقدر توجه خدای متعال در این فرصت کوتاه به اینو کرد؟ چرا؟ به خاطر اینکه از اون حیث اجتماعی و جمعیتی هم درست بهره بردن، غیر از اخلاص قدر جمعشون رو دانستن. 7 نفر، حالا به حسب بعضی روایات، ولی چه کار کردن که اینقدر در اوج قرار گرفتن؟ اینو که زندگیشون هم خوب بود، متنعم بودن انواع نعمتها رو، ولی یک سراغ مرکز توحید رفتن، یعنی واقعا شرک را خواستن رد کنن. 2، از اول با خدا بستن، گفتن ربنا آتنا من لدن که رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدا. دنبال رشد بودن و پاش ایستادن و سعی کردن. یکی هم یک بار پاشون رو خودشون گذاشتن. گاهی به دوستان میگم کسانی که تو، حالا از رفقای ما از قدیمی ها، کسانی که جبهه میرفتن، یه بار که پا میذاشتن رو خودشون و خطر میکردن، اینا حالا یا شهید شدن که شدن، اونهایی که ماندن آثار یک بار پا گذاشتن روی خود برکاتش میگیره دشون. یه بار از خودش عبور کرده، زمینه هایی برش باز میشه. اینا از خودشون عبور کردن، فضا رو خالی کردن، ولی تمام وجودشون در تقابل از بین میرفت، ولی ایستادند، ایستادگی کردند. خلاصه بهره‌وری از اون زاویه جمعیتی که خدای متعال قرار داده. الان فکر میکنید که میتوانیم بهره ها را برد؟ بله. ما در نقطه شروع گیریم، ما در جمع کردن توهم خیشتن کاستی داریم، ما در بازیافت خیش کاستی داریم، و الا این برکت کمه. آقا امام رضا علیه السلام کنار مسجع شریفشون هستیم، زنده، حی، عالم، مهربان، رؤوف. رؤوفی رو که حتی حیوانی و توجه حیوانی را هم رد نمی کنه. ما تو ارتباطمون باید تجدید نظر بکنیم، ما تو ارتباطمون باید استقامت به خرج بدیم تا بتونیم حس کنیم و ارتباط برقرار کنیم. این راه راهی است که آقا امام رضا علیه السلام اگه در شرح حال حضرت ببینین، خودشونم با سعی و تلاش و نماز و عبادت و بیداری بین الطلوعین و نماز جعفر طیار بین الطلوعین، حتی گاهی شب قدر از امام رضا علیه السلام میپرسه یا ابن رسول الله من چه کار کنم، فرصت کمه. حضرت میفرمان نماز جعفر طیار بخوان. اسباب ارتباط رو ارائه کردن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت همیشه سفارش به این نکته میکردن، میفرمودن مشکل داری؟ یه کانال بزن و روشم استقامت کن، نه اینکه دو روز انجام بدی و رها کنی بره. اینم ابزاری که از ناحیه خود اهل بیت رسیده برای این حرکت و برای این معنا. اسوه هایی که قرآن بیان میکنه بهترین الگوهای عملی است که یک بار طی شده. ما این فرصت کوتاهی که داریم، متاسفانه میگفت که عجیب خسته جان شدم. مثال ما یه همچین مثالیست، عجیب خسته جان شدم، اسیر آب و نان شدم، از ابتدا خزان شدم، ز دست رفته حاصلم. قبل از اینکه به بلوغ فکری برسیم پژمرده می شویم، قبل از اینکه به نشاط عبادی برسیم خاموش می شویم. به دست خود زبون شدم، به چاه سرنگون شدم، اسیر نفس دون شدم، ز عالیات سافلم، ز عالیات سافلم. بنابر این نبود، بنابر این بود که به جایگاه عالی ما برسیم، و بنابر اینه و زمینم الان همه رقم فراهم. مرا ندیده ای بگو کجا روم به جستجو، نبرده باشدم عدو، که پاره پاره شد دلم. در این دیار بی کسی چنین روی، کجا رسی که چون تو دیدم بسی، نبرد ره به ساحلم. زندگی اولیا، زندگی بزرگان، زندگی اهل بیت خیلی زندگی شیرین و روح نوازیست، ولی هر کسی یه ظرفیتی داره، باید این ظرفیت رو دریافت. پاشم باید ایستاد، چه مصادیق و اسوه های قرآنی، چه حواریین اهل بیت. شما فکر میکنید اینها چجوری اصحاب آقا سید الشهدا شدن؟ جمله آقا سید الشهدا علیه السلام راجع به حبیب ابن مظاهر داره که وقتی حبیب شهید شد یک دفعه آقا سید الشهدا شکسته شدند. هر جا حضرت می رفتن روز عاشورا حبیب همراه بود. وقتی بالا سر حبیب قرار گرفتن فرمودن بزرگ مردی بودی حبیب، هر شب ختمی قرآن می خواندی. چه توفیقاتی خدا به اینها نصیب می کرده، چه جوهره های طلایی داشتند. خیلی خوب، در توان ماها نیست، در توان ماها نیست که اون مقدارش نیست، یک جزءش هم نیست، یک جزءش نیست، نیم جزءش هم نیست، نیم جزءش نیست، پنجاه آیش هم نیست. ما دیگه خودمون کوتاهی میکنیم. اینها جوهره های طلایی بودن، اما در طول زمان نشون داده بودند که جوهره های طلایی هست. من امشب حالم خیلی برای صحبت مناسب نبود، فضام که خب عوض شده و شبم رو صندلی بودیم فکر کنم، راحت ترمون بود، من سختمه. و حالا دیگه دوستانی که هستن انشاءالله توسلشون رو داشته باشن. منتها ما دیروز که به نظرم آمد توسلی به حضرت بنت الحسین، امروز عجیب بود، صبح وارد صحنه آقا امام رضا علیه السلام که شدم دیدم که روزه‌ای شروع شده بود، از بلنگو پخش می‌شد. توسل به آقا قمر بنی هاشم، اسوه صبر و وفا و ایثار و ادب و ادب. راوی میگه که من وقتی قافله آقا سید الشهدا علیه السلام می‌خواست از مدینه حرکت بکنه، من خودم رسوندم مدینه، با فاصله نشستم روبروی در خانه آقا سید الشهدا، دیدم که یک جوان 30 و چند ساله‌ای آمد بیرون، این ساعدش رو گرفته و یه خانم مجلله‌ای آمد دستش رو ساعد این جوانه و با یک وقاری داره میاد بره سوار ناقه بشه و قافله حرکت کنن برای مکه و از اون طرف برای کربلا. ادبی که آقا ابوالفضل نسبت به اهل بیت مراعات میکرد، نسبت به برادر و خانواده برادر. خیلی حرفه. هر جا روز عاشورا، حالا دیگه من مختصر میکنم صحبتم را به خاطر عدم تناسب حال خودم از خواهد، هر جا روز عاشورا آقا سید الشهدا میرفت کنار آقا بود، پشتیبان بود، قوی، باعث دلگرمیه اهل حرم بود، چه در طول راه، چه شب تاسوعا و چه شب عاشورا و چه روز عاشورا. سید در لحوف می نویسد که فلما قتل العباس بان الانكسار في وجه الحسين وقال بصوت حزين هل من ناصر ينصرنا. این جملات مال بعد از شهادت آقا قمر بنی هاشم است. هل من ناصر ينصرنا، هل من ضاب يذب عن حرم رسول الله. گرچه دستم دل و چشمم همه آواره شدم، باز شرمندم از این سر باقی مانده. گفته بودم به حرم آب رسانم که نشد. یا قمر بنی هاشم، گفته بودم به حرم آب رسانم که نشد. جرعه ای بر لب تفلان برسانم که نشد. هرچه کردم بکشم تیر ز چشمم بیرون، عشق حسرت ز دو چشمم بفشانم که نشد. وقتی بالا سر آقا قمر بنی هاشم قرار گرفت آقا ابی عبدالله، گفت از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دستی دگر کجاست که خاکی به سر کنم عباسم. فرمود الان انکسر زهری و غلط حیلتی و شمت بی عدوی. حسین
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.